سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، افتتاح نام ها از نام او، هر دو عالم جرعه نوش از جام او. حمد بی علت خدا را لایق است، علت و معلول بر وی عاشق است. آن خداوندی که در عرض وجود هر زمان خود را به نقشی وانمود، جمله ذرات جهان مرآت اوست، هر چه بینی مصحف آیات اوست، جمله عالم عابد و معبود اوست، هر چه بینی ساجد و مسجود اوست، جمله موجودات بیکان و زبان حمد او گویند پنهان و نهان. شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا. سبحان من یمیت و یحیی و لا اله الا هو الذی خلق الارض و السما. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه حضار محترم، سروران ارجمند، فرهیختگان محترم حاضر در آیین اولین همایش بین المللی ظرفیت شناسی اصول فقه در مسائل نوپدید که از طرف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، انشاءالله آغاز میکنیم به حول و قوه الهی. همایشی که از چندین سال گذشته مقدمات اجرایی اون فراهم گردیده، مقالات متعددی سفارش داده شد، نشست‌های متعدد و کرسی‌های ترویجی متعددی با همت مسئولان محترم و همکاران این جانب در پژوهشکده فقه و حقوق الحمدلله به سرانجام رسید و امروز با آیین افتتاحیه اولین همایش ظرفیت شناسی اصول فقه در مسائل مستحدثه انشاءالله در خدمت سروران ارجمند خواهیم بود. اونچه که مسلم هست و همه و برای همه عزیزان روشن هست، بحث اهمیت و جایگاه این گونه مباحث در حوزه علمیه قم و پرداختن به موضوعات اینچنین که از وظایف پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی حوزوی که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم الحمدلله در پژوهشکده های مختلف پیگیری میشه و در واقع این ظرفیت و بالندگی که نیاز هست در و به عنوان پشتوانه علمی و فقهی نظام مقدس جمهوری اسلامی در حال برگزاری هست و انشاءالله آنچه که امروز هم شاهد برگزاری اون هستیم پرداختن به یکی از موضوعات اساسی در اصول فقه و فقه امامیه هست که بتواند موضوعات متعدد رو و موضوعات لازم رو برای پرداختن به در واقع مبانی و ریشه های اساسی برپایی و حکمرانی نظام مقدس جمهوری اسلامی در همین موضوعات و نشست ها انشاءالله برنامه ریزی میشه و برای اون سازوکارهای لازم تدارک دیده میشه. موضوعات نوپدید فقهی، مسائل پزشکی، انواع معاملاتی که امروز در عصر جدید در واقع پدیدار شده و گام‌های بنیادینی که در توسعه فقه نیاز هست انجام بشه، همه اینها موضوعات مهمی بوده که در این همایش مورد در واقع بررسی و کنکاش همکاران این جانب در این پژوهشکده و در این همایش بوده است. اما امروز در این همایش و در این افتتاحیه انشاءالله در خدمت بزرگوارانی خواهیم بود که به موضوعات مختلفی که در قالب مقالات متعدد پرداخته اند انشاءالله بررسی خواهد شد. در این مراسم افتتاحیه انشاءالله در خدمت حضرت آیت الله علی دوست استاد اصول فقه حوزه علمیه قم و همینچنین حضرت آیت الله هادوی تهرانی استاد در واقع اصول فقه حوزه علمیه قم خواهیم بود و همینطور از استادان محترم از کشورهای مختلف استاد دکتر زعتری از کشور سوریه و همچنین استاد آیت الله مبلغی از حوزه علمیه قم، استاد دکتر سمیم از کشور افغانستان، استاد دکتر محمد سعید منصور از دانشگاه جامعة الازهر و همچنین از استاد دکتر حیدر حسن دیوان از جامعه کوفه و استادان متعدد همچنین دکتر صاحب محمد حسین نصار از جامعه نجف و دکتر سید محمود صادقیان از حوزه اهل سنت ایران ارائه مقاله خواهند داشت در برنامه افتتاحیه این همایش و نیز در پنل های متعددی که انشاءالله در ادامه همین همایش انشاءالله در خدمت عزیزان خواهیم بود و انشاءالله تا لحظات دیگه دعوت میکنیم از رئیس محترم پژوهشکده فقه و حقوق جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سررامی برای ارائه برای در واقع خوش آمدگویی و ارائه نکاتی که در خصوص افتتاح این آیین در خدمتشون خواهیم بود با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه حضار شرکت کنندگان در همایش اصول فقه. اساتید معظم از حوزه علمیه قم که انشاءالله به ما ملحق خواهند شد، اساتید و فرهیختگان از سراسر کشور که در خدمتشون هستیم و انشاءالله در پنل ها ازشون استفاده خواهیم کرد، اساتید معظم و فرهیختگان گرامی از کشورهای مختلف اسلامی، برادران و خواهران مسلمان، من تشکر میکنم از همه عزیزانی که دعوت ما را پذیرفتند و در این همایش که بنای بر این هست که در حوزه اصول فقه که پشتیبان فقه هست و پویایی فقه و پاسخگویی فقه اسلامی به مسائل زمان و مکان و مسائلی که به صورت روزآمد و متغیر از استنباط علما طلب پاسخ می کند، پشتیبان چنین استنباطی اصول فقه هست. اگر اصول فقه بارور بشه، اگر اصول فقه به عنوان پشتیبان فقه توسعه پیدا بکنه، تعمیق پیدا بکنه، طبیعتاً تأثیر خودش را در پاسخگویی عمیق‌تر، پاسخگویی جامع‌تر فقه به مسائل جامعه، مسائل فردی، مسائل اجتماعی و مسائل حکومتی پاسخگویی بهتر و جامع‌تری خواهد داشت. من تشکر می‌کنم از همه همکاران خودم در پژوهشکده فقه و حقوق که در این مدت زحمات زیادی کشیدند، همکاری‌های مختلفی داشتند، مخصوصاً برادر گرامی جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای خادمی کوشا، مدیر گروه دانش‌های وابسته، که محوریت زحمت این همایش بر دوش ایشون بوده، همت ایشون بوده. از همه همکاران خودم در پژوهشگاه تشکر می‌کنم، مخصوصاً ریاست محترم پژوهشگاه، دوست دانشمند و فرهیخته حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لکزایی که در خدمتشون هم هستیم و همراهی زیادی، همکاری زیادی با ما داشتن در برگزاری این همایش، من از ایشون تشکر میکنم. از همه همکاران خودم در دفتر تبلیغات اسلامی، مخصوصاً حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد احمد واعظی، از فرهیختگان حوزه و دانشگاه که باز ایشون هم بسیار همکاری کردند در برپایی این همایش، و اگر همکاری این دوستان و عزیزان و سروران نبود، طبیعتاً ما نمیتونستیم این بار را بر دوش بکشیم. از ابتدا بنای همایش بر کار تبلیغاتی و ترویجی نبوده. هدف ما این بوده که کسانی که در حوزه اصول فقه از مذاهب مختلف اسلامی سابقه ای دارند، تجربه ای دارند و می توانند در راستای تعمیق اصول فقه و باروری بیشتر اصول فقه در راستای پاسخ دهی جامعه تر و عمیق تر فقه به مسائل نوپیدا کمک بکنند، سعی کردیم همه این اساتید را از مذاهب مختلف گردآوری کنیم، آرایشون رو به دست بیاریم و در یک فرصت محدودی در واقع این آرا را به اشتراک بگذاریم و بتونیم در یک تبادل فکری انشاءالله یک سندی برای اصول فقه در تاریخ اصول فقه بر جا بگذاریم که بتونه راه جدیدی را در فقه به لحاظ پاسخگویی به مسائل نوپدید باز بکنه. بنابراین موضوع همایش را هم که عرض کردم، من بیش از این مزاحم و مصدع اوقات نمیشم، تریبون رو میسپارم به دوست عزیزم جناب آقای خادمی که گزارشی از وضعیت همایش و وضعیت پنل هایی که خواهیم داشت انشاءالله ارائه بفرمایند. صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله المنتجبین وصحبه المكرمین. بنا بود که من عربی بگم، ولی چون مترجم هست دیگه اجازه بدید که همون فارسی بگیم بهتره. در خدمت اعضا و میهمانان عزیز از کشورهای عراق و سوریه و ترکیه و کشور افغانستان هستیم و برخی عزیزان هم به صورت غیر حضوری ملحق خواهند شد در پنل ها. من فقط اجازه میخوام یک مختصری، چون فرصت نبود و قصد داشتم که دیگه صحبتی نشه، فرمودن پنل ها رو معرفی کنم و بعد انشاءالله از سخنرانی استاد شیخ زعتری استفاده کنیم. همایش به فضل الهی با فعالیت های علمی که داشت توانست قریب به 45 چکیده مقاله از کشورهای مختلف و از کشور عزیزمون ایران جمع‌آوری کنه و عمده روی کرده این مقالات هم مسائل جدید مستجده به عنوان مسائل مستحدثه مورد نظرمون بود، یعنی اصول فقه را در خدمت حل مسائل مستحدثه گرفتیم. بر این اساس مقالات متعددی جمع‌آوری شد بر اساس مقالاتی که دستمون رسید و چکیده مقالات. کل همایش را در 3 پنل 3 حلقه طراحی کردیم. 1 پنل به عنوان ساختار علم اصول و نظام استنباط که در این حلقه از دو استاد بزرگوار حضرت آیت الله علی دوست و حضرت آیت الله هادوی تهرانی انشاءالله بهره خواهیم جست و در همین راستا هم جناب شیخ زعتری هم افاضه می کند. پنل دوم با موضوع ادله غیر لفظی و سیره های عقلایی و ارتکازات عقلایی مورد نظر هست، راهی که از این طریق می شود برای حل مسائل مستحدثه پیدا کرد. در این حلقه و در این پنل از جناب استاد مبلغی فیض خواهیم برد و در همین جا هم باز دکتر صمیم از کشور افغانستان افاضه می کنند. برخی مهمانانی که از عراق در این زمینه قرار بود که افاضه کنند متاسفانه نتونستیم ارتباط برقرار کنیم و در خدمتشون نخواهیم بود. پنل سوم با موضوع ادله غیر لفظی، ادله لفظی و اصول عملیه که در این پنل هم از وجود جناب دکتر صادقیان از جمعیت اهل سنت از اهل سنت ایران انشاءالله فیض میبریم و دوستان دیگر جای اسلامی و جناب حجت الاسلام و المسلمین رضا اسلامی و عزیزان دیگری هستند که باز به صورت مجازی در خدمتشون خواهیم بود. پنل دوم با مدیریت جناب استاد علی اکبریان خواهد بود و پنل سوم با مدیریت جناب استاد اسلامی. من فرصت چون کم هست و در محضر جناب استاد آیت الله علی دوست هستیم و ایشان هم بعد هم جلسه دیگر دارن زیاد مستعد نمیشم. من هم از حضور گرم و بسیار دوست داشتنی همه مهمان ها خصوصا جناب شیخ زعتری تشکر می کنم و اینجا بسیار از حضور گرم ریاست محترم پژوهشگاه که خیلی با ما همراهی کردند و همکاری کردند تشکر می کنم. انشاءالله فیض خواهیم برد با صلواتی که شما می فرستید.
ممنون و سپاسگزاریم از ریاست محترم پژوهشکده فقه و حقوق و همچنین از جناب حجت الاسلام و المسلمین فاضلی کوشا که معرفی همایش رو بیان کردن. اما اونچه که محورهای اصلی همایش هست و در این همایش انشاءالله قرار هست که
عذرخواهی میکنم، ببخشید.
اینچه که در این همایش و محورهای اصلی این همایش هست و انشاءالله قرار هست که در این همایش مورد بررسی قرار بگیره، حل مسائل نوپدید در حوزه فقه اجتماعی و حکومتی، اعتبار سیاهای اوغلایی در حل مسائل نوپدید، نقش مناطات احکام در حل مسائل نوپدید، اعتبار ظهور الفاظ قرآن و سنت در حل مسائل نوپدید، امکان سنجی کاربرد اصول عملیه در فقه مسائل نوپدید و نقش روش و شرایط اعتبار موضوع شناسی در حل مسائل نوپدید هست که انشاءالله در ارائه هایی که انشاءالله در این همایش خواهد شد انشاءالله به این موضوعات پرداخته خواهد شد. طبق برنامه قرار بود که در خدمت آقای دکتر زعتری باشیم، ولی خب متاسفانه با توجه به اینکه حضرت آیت الله ابوالقاسم علی دوست برنامه های در واقع دیگه ای هم دارن و باید به اون برنامه ها برسن، ابتدا در خدمت حضرت آیت الله علی دوست خواهیم بود که انشاءالله ارائه بحث خواهند کرد و بعد انشاءالله برنامه ها رو طبق روال ادامه خواهیم داد. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در خدمت حضرت آیت الله هستیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء یا صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در این جمع مستطاب فرصت کوتاهی رو باشم. از بزرگوارانی که مؤسس و بانی این نشست بودن نام نمیبرم چون شاید وقت تنگ باشه که هست، عذرخواهی میکنم، متشکرم. علی الله اجرهم ولله درهم. من یکی دو دقیقه بحث رو فارسی بیان کنم که احیانا کسی میشنود در جریان قرار بگیره، بعد حالا ممکنه اصل محاضره ام رو عربی داشته باشم. موضوع گفتگوی من دو مسئله مرتبط به همه، ضرورت تغییر ساختار اصول فقه موجود، دوم ضرورت توسعه اصول فقه و نوشتن دفتر دوم و سوم برای اصول فقه. هرچند از جهت مباحث ممکنه باید کوتاه بشه، تنقیح بشه و لذا باید ساختار جدیدی ارائه داد، یک، و اون مسائل دفتر دوم و سوم رو اضافه کرد به این ساختار، دو. من ادامه صحبتم چون محضر مهمانان عرب هستیم عربی ارائه میده، اما ارجو المعذره حیث اتکلم باللغه العربیه لکن باللهجه الفارسیه. بله، اصول الفقه تجدید الهیکلیه او فقل ضرورت و تجدید الهیکلیه و ضرورت و توسعت نطاق. فهنا دعویان، الاولا ان لعلم اصول الفقه حیاکل معروزه ذهب الى كل واحد منها واحد او جمع منهم ولا يكون شيء منها خاليا عن الاشكال حتى الهيكليه التي اتى بها المحقق الخراساني في كفايه الاصول وصارت محورا لأكثر الباحثين بعده في أبحاثهم الأصولية. فاللازم تجديد الهيكلية بإراءة رسم خال عن الإيراد أو أصلا من غيره من الإشكال. خال عن الإيراد لأنه مشكل متعسر، لكن أصلا من غيره عن الإشكال. الدعوة الثانية أن علم الأصول مع كونه موردا لاهتمام جمع غفير جدا من العلماء الفهول في مختلف الدهور والعزمان، على وجه ذهب بعضهم و بعض الناس الى لزوم تحذیبه و تلخیصه، حتی قیل زوائد و علم الاصول و امثال ذلك. بقیت منهم مسائل متعدده مهمه جدا لم یبحث عنها اصلا او لم یبحث كما ينبغي أن يبحث. فمن اللازم توسعة نطاقه على وجه شمل هذه المسائل. هنا حياك المعروفة في بعض المتون الأصولية مثل ما في الزريعة للسيد المرتضى المتعلقة بالقرن الرابع والخامس، وهيكلية لأصول الفقه للشيخ التوسي أوردناه في مقالتنا المطبوعة في مجلة الاستنباط في العراق الرقم الثاني والثالث والرابع. و هیکلیتون لأصول الفقه للعلامة الهلی المتعلق بالقرن السابع و الثامن و للشهید الثانی المتعلق بالقرن العاشر. و من العام کالجساس هیکلیتون المتعلق بالقرن الرابع و هكذا. اما الهيكلية المستقر عليها الهيكلية المعروفة المتعلق بالمحقق الخراساني المتعلق بالقرن الثالث عشر و الرابع عشر. اما الهیکلیه المشهوره المتعلق بالمحقق الخراسانی علیها اشکالات و ملاحظات، منها فقدان و محور معین لهذه الهیکلیه. فرعینا ان هیکلیه اصول الفقه فی الکفایه فاقدتون لمحور او محاور تدور حولها المباحث الاصوليه. الثانی یعنی الملاحظه الثانیه عدم حصل وافی فی مجالات عدیده کالبحث عن العقل والاجماع والعرف والمصلحه والقرآن والسنه التقریریه و هاکذا المسائل لزوم و ذم مسائل الیها نذکرها فی ادامه المحاضره فی امتداد المحاضره حاصل ما ذکر لزوم و تغییر هیکلیت اصول الفقه و جعل مسائلی حول محور معین و انضمام مباحث الى المسائل الموجوده فی المتون الاصولیه و جعل کل فی کتاب نسمیه بالکتاب الاول لاصول الفقه ایزن انضمام مسائل الى مسائل اصول الفقه کالبحث عن العرف و المصلحه و المقاصد و نطاق شریعت و الاجتهاد و تقلید و تجمیعها فی کتاب نسمیه بالکتاب ثانی و ضم مسائل مبینه لالتزامات شارع و مبینی الشریع فی الشر مبین شریع المعصومین علیهم السلام و بیان شریع و جعلها فی کتاب ثالث اما نقد و بیان الملاحظات التي اوردناها في مقالتنا من الامور الواضحه ان علم الفقه والفقيه من جعل اداء رسالته وهي استكشاف الشريعه یعنی من الامور الواضحه بین الامامیت و اهل سنه ان اصول الفقه لاستکشاف الشریعه یفتقر الى جمله من العالیات من قبیل العلوم الادبیه و اللغه و الرجال و علم الحدیث و فهم محاورات الناس ولكن لأصول الفقه مثابة خاصة مثابة خاصة وموقعية خاصة في الفقه ومن اللازم قبل كل شيء تعيين المحور لمسائل أصول الفقه حتی تدور المباحث و حولها عالیت و کشف شریعه و تحصیل العذر هنا محور اصول الفقه للهیکلیت صحیحه التي ذکرناه فی هذه الاطروحه بعد تعیین المحور تصل النوبه الى مسائل يلزم البحث عنها که ماهیت الشریعه والمقررات والمجعولات هل الاحکام تابعه للمصالح والمفاسد و هل يمكن فهم تلك المصالح والمفاسد مصادر الجعل الإرادة الإلهية والمناش التابعة لها مقاصد الشريعة وعلل الشرايع تعلمون أيها الأعزة أن النصوص الدينية تنقسم تنقسم الى مبینی الشریعه و الاحکام و مبینی مقاصد الشریعه و الاصولیون کانو یبحثون عن الاسناد المبینه للاحکام و لم یکونو یبحثون عن النصوص المبینه للمقاصد مع ان البحث عنها لازمتون ضرورتون اوردناه فی محله. نطاق الشریعه توسعت النطاق حل الشریعت الاسلامیه تعم جمیع الشؤون البشریه ام تختص به بعضها دون بعض. نطاق الشریعه البحث عن المصداق والموضوع والمتعلق العوامل المؤثره على الاستنباط الزمان والمكان والثقافه ونحوها شرائط التكليف مراحل الحكم الاقتضاء والانشاء والفعليه والتنجيز انقسام الحكم الى الثابت والمتغير الى الوضعي والتكليفي الى الالهي والحكومي الاولي والثانوي الولائي وغير الولائي فهذه المباحث كلها في الدائرة الأولى المتصلة بالمحور الأصلي. وأما المباحث التي تطرح وتذكر في المحور الثاني بالنسبة إلى في الدائرة الثانية بالنسبة إلى المحور البحث عن أسناد الكشف اول متوهم کونها سندا، یعنی البحث عن السند و سند وارها، المتوهم کونها سندا، البحث عن الظواهر و شحره و الامارات و القط و الاطمئنان، البحث عن المصالح الاستحسان بناء العقلا والعرف والعاده والاجماع العقل السنه القران الاستقراء النصوص المبينه لمقاصد الشريعه العام والخاص والمطلق والمقيد. وهنا يطرح بحثان اخران البحث عن شؤون المعصوم. فتعلمون ايها الاعزاء ان للمعصومين عليهم السلام شؤونا متعدده، منها كونهم مبيني الشريعه، ومنها كونهم حاكمين عالمين مرشدين وهكذا. اوصلناها الى اثنا عشر شعنا. التعادل و ترجیح، التزاهم، الاجتهاد و تقلید، حل الاجتهاد و تقلید، رجوع الجاهل الى العالم فقط ام رجوع الى الزعیم ام کلیهما الى عالم و الى الزعیم. ماهیت و تقلید، ماهیت و اجتهاد. و اما الحلقت و سالسه به نسبت الى المحور الاصلی تعارض المستندات، التعارض البدوی و تعارض المستقر. سمینا هذا البحث به مدیریت الادله، تعارض الادله، تعادل و ترجیح و الحلقه الرابعه به نسبت الى المحور الاصلی البحث عن الاصول العملیه، یعنی عند فقدان الکشف الاستصحاب الاشتغال و الاحتیاط التخییر البراءه حق الطاعه و امثال ذلك. فنجعل محورا لعلم اصول الفقه في الهيكليه المطروحه المذكوره و نجعل اطرافها اربعه محاور، اربع دوائر، عبر ماشد و نجعل فی کل دائره مباحث مناسبه. آزا جزء من محاضرتی. و اما فی الاصول یعنی فی الهیکلیت المعروضه توجد مصطلحات فی صحن الاستنباط نظیر و مناسبات الحکم و الموضوع، القاء الخصوصیه، شم الفقاهه، مذاق الشریعه، تنقیح المنات و هنه علی رغم دخل الکبیر الکثیر فی الاستنباط و کون البحث عنها بحثاً اصولیا لم یتم الحدیث عنها فی اصول الفقه الراهن حتی یتزه مفهومها و مناسباتها و مفارقاتها. فیا ترا ما الفرق بین القیاس و الغاء الخصوصیه، بین تنقیح المنات و العناوین المشابهه، و ما المراد من مثل تقیه، و ممن و من ای المذاهب کانو یتقون مثلا، و هذه المباحث اللازم ذکرها و البحث عنها به نحو اتم فی اصول الفقه بالهیکلیت الجدیده. الى ای حد وقع الاعتماد فی کلمات المعصومین علیهم السلام على القرائن الحالیه و على اوضاع المخاطبین بالنصوص، من هم المخاطبون بالنصوص الشرعیه فی کلمات صادقین و غیرهما علیهم السلام، فان کان المخاطب هو العرف العام فهل ترا یتلاءم ذلک مع الطریقه الجاریه فی اجتهاد الفقها، و هل یمکن القول بالفرق بین الاعصار السابقه کعصر الحضور و الاعصار التالیه کعصر الغیبه، کان یقال المخاطب فی العصور السابقه العرف العام و فی الاعصار التالیه یعنی بعد از ظهور الادله و تعارضها الخواص، و الذین لهم القدرت على الجمع بین النصوص المتعدده و غیر المتجانسه و الموازنه بینها، یعنی فهم التعارض و مدیریته و المقارنه بین النصوص لم یکن من قدرت العرف العام، فالمخاطب العرف الخاص. ما هو دور المجاز والکنایت والاستعاره و سایر شؤون المعانی والبیان والبدی فی النصوص الشرعیه. هذه مسائل یلزم طرحها و درجها فی اصول الفقه. هل تجری اصالت و تشریع و کون المعصوم علیه السلام فی مقام بیان شریعه فی کلمات شارع و مبینی الشریعه ام لا یمکن الافاده من هذین الاصلین. هل تعتبر کلمات و مبین الشریعه به حکم سند المکتوب مع کل ما من الاقتضاء للسند المکتوب او انها به حکم الخطاب و واضح ان انتخاب ایم من الشقین لیترک تأثیرا على تفسیر النصوص الشرعیه. هل الاصل الاولی فی کلمات المعصومین علیهم السلام و رسول الاعظم الهم على تمثیل و بیان الکلیات اول هم على الانحصار. هل یوجد فرق بین المطلقات و العمومات صادره من المعصومین للعمل؟ مثلا روایتون قول من المعصوم علیه السلام فی منا فی عرفات و الموجه للاشخاص الذین یکونون من مدرسه الامام صادق علیه السلام و علی القارئ المحترم ان یلتفت الى انه فی فرض کون الاجابه علی السؤال بالایجاب الى ای انعطاف سوف یحصل فی اصول الفقه اثر عظیم. ففی الفرض الاول یکون جریان و قاعدت حمل العام علی الخاص و المطلق علی المقید متجها، ولیکن فی الفرض الثانی لیس الامر کذلک. اشرنا الى تبعیت الاحکام الى فهم المساله الى دائره الشریعه و من المباحث العلاقه بین تکوین و تشریع، العلاقه بین شریعت و الفقه، بین شریعت و الاخلاق و دور العرف و العادت و الزمان و المکان فی الفقه. بحوث اللسانیات و تفسیر نص الهرمنوتیقیا، معایر تقدیم فی تزاحم و تعارض. اولا هل فرق بین تزاحم و تزاحم بین تزاحم و تعارض ام الفرق المذکور فی المتون فرق موهوم؟ و بعد الفراغ عن الفرق بین التزاحم و التعارض ما هی المعایر للترجیح فی التزاحم و فی التعارض؟ هل المرجحات مقصورتون علی المرجحات المذکورت فی النصوص ام لا؟ و هاکذا مباحث و ذکرناه و فی مقالتنا اشرنا الى طبعها فی مجلت الاستنباط. فهنا دعویان ضرورت و تغییر الهیکلیت المشهوره و ضرورت و ایراد مسائل کثیره فی اصول الفقه. فی دفتر الاول و ثانی و ثالث. مجددا تشکر میکنم از دوستانی که این فرصت رو ایجاد کردن. انشاءالله که توانسته باشم مطلب خودم رو با این لحن خاص رسونده باشم. الحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از حضرت آیت الله علی دوست که قبول زحمت فرمودند و با ارائه آلمانی خودشون گرمابخش این همایش شدن. و اما دعوت میکنیم بدون معطلی، چون بسیار وقت محدود هست، دعوت میکنیم از جناب استاد دکتر زعتری از کشور عزیز سوریه که انشاءالله با ارائه خودشون گرمابخش این همایش علمی باشن. دعوت میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. أما بعد، أيها الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني في هذا الصباح، في هذا اليوم الأغر المبارك من الأشهر الحرم، أن ألتقي مع إخوتي وأحبتي في الإيمان والإسلام من بلاد متعددة. فقد جئتكم من بلاد الشام، من سوريا، وألتقي بإخوتي من أكثر من بلد، والذي جمعنا هو إيران الإسلام. وأقول ابتداء إن الله تبارك وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الشكر لمن نظم هذا اللقاء ولمن نظم هذا المؤتمر. الشكر للمعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، والشكر لكل الباحثين الذين يبذلون جهدهم ويستفرغون وسعهم ليكونوا في إطار الفقه والفقاهة والاجتهاد والاستنباط لإيجاد حلول للمسائل المستجدة. فكلما تقدم الزمان بالإنسان أحدثت مسائل تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. ففي تاريخ البشرية قال الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الإنسان في طبيعته مبني على أن يتصرف وأن يفعل ما يشاء، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فيأتي الوحي الإلهي لضبط سلوك البشر ليفرق بين الحق والباطل، بين المباح والمحرم. هذا الوحي الإلهي هو منطوق، سواء كان وحيا متلوا هو القرآن الكريم، أو وحيا غير متلو هو السنة النبوية المطهرة. وهذا المنطوق منقول إلينا بالتواتر، أو منقول إلينا عبر أسانيد نتفق عليها أو نختلف فيها. وهذا المنطوق إما أن يكون قطعي الدلالة، وإما أن يكون ظني الدلالة. فلما كان قطعي الدلالة وهو في القضايا الكبرى لن نختلف فيه، لأنه واضح في وصوله إلينا تواترا، وفي تحديد المراد من هذا اللفظ حقيقة. أما الذي هو محل الاختلاف هو هذا النص، ما المراد منه؟ ومن الذي سيثبت المراد؟ أو أن هذا المراد سيختلف باختلاف الزمان، وباختلاف المكان، وباختلاف حال الإنسان. ظني الدلالة هو محل النظر، سواء أسمينا هذا النظر اجتهادا كليا، أو أسمينا هذا النظر في الدليل الظني، إنما هو قولان أو ثلاثة أو أكثر، وكيف نرجح قولا على آخر. فإذا قرأنا الأدلة التشريعية ونحن متفقون جميعا على منطوق الوحي، ولكن مسلمين، أقصد نحن المسلمين، ولكن نختلف فيما بعد الوحي الإلهي، هل سيتم اعتماد العقل أم يتم اعتماد الإجماع والقياس ومصادر التشريع الأخرى كالاستصحاب والاستحسان والعرف وقول الصحابي وعمل أهل المدينة؟ سنرى مدارس فقهية ظهرت في التاريخ الإسلامي وانتشرت تبعا إما لتدخل الدول، وإما لسعة العلم وانتشار المتلقين في أصقاع العالم. وفي قراءة هذه النصوص وتنزيلها على الواقع في زماننا، وكما سمعنا في مقدمة هذا المؤتمر، أننا بحاجة بشكل دائم إلى معرفة الأحكام للمسائل المستجدة في الأمور الطبية، في الأمور الاقتصادية، في الشؤون الاجتماعية. كل ذلك يجعلنا نمعن النظر، من الذي سيرجح، ومن الذي سيجتهد، ومن الذي سيستنبط. وإذا كنا متفقون، وإذا كنا قد اتفقنا أو متفقين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المبلغ وهو المشرع وهو الموجه وهو القائل وهو الفاعل وهو المقرر لمسائل في حياته. ثم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى سنسلم في البحث العلمي باختلاف المدارس أن هناك أئمة قاموا بهذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يسمى بزمن الحضور، ولما جئنا إلى زمن الغيبة هل سيختلف الأمر بين المدرستين الكبيرتين؟ من الذي سيستنبط ومن الذي سيوجه ومن الذي سيقرر؟ هل سيختلف الأمر بين المدرستين إذا كنا قد اعتمدنا مدارس ومذاهب فقهية عند أهل السنة الأئمة الأربعة؟ أو أن نقول من الذي قام مقام الإمام في زمن الغيبة؟ في تأمل لهذه النقطة الإشكالية أعتقد أننا متساوون في رجوعنا إلى من سبقنا من أهل العلم والفقهاء، أو أننا ندرب أو نؤهل أئمة في كل زمان ومكان يكونون قادرين على أن يكونوا في هذا الخط في حسن الاستنباط، في حسن القراءة، في حسن فهم المراد من النص لحالة مستجدة. لا أتحدث عن المقرر سابقا ولا على المتفق عليه سابقا ولا على شيء لن يتغير باختلاف الزمان والمكان والإنسان. إذا كنا نتحدث في قضية العرف كما سمعنا المتحدث الذي سبقني ما بين العرف العام وما بين العرف الخاص، فهل عرف أهل المدينة المنورة في زمن النبوة والرسالة هو عرف عام سائد في كل زمان ومكان أم سيختلف؟ هل الكيل والوزن في مكة هو نفسه الكيل والوزن في المدينة؟ هل عندما توسعت الرقعة الإسلامية إلى بلاد الشام والعراق وما وراءها ومصر وما بعدها، هل بقيت هذه المعايير والموازين والمكاييل ثابتا أم تغيرت؟ إذا كنا نتحدث عن كيل في وعاء خشبي أو معدني، هل الآن أصبح مقابله أو بديله هو الكيلوغرام واللتر وغيره؟ هل هذه المسائل في الوسائل؟ أتحدث عن الفرق الآن بين الوسائل والمقاصد. وهل علم الفقه هو وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية تبعا لأهداف ومقاصد، أم هو علم مستقل لا علاقة له بالمقاصد الكلية التي جاء بها الإسلام الحنيف؟ سنتوقف عند المقاصد. إذا سألت أي واحد من الحاضرين، سألت نفسي، سأل كل إنسان نفسه، لماذا وكيف ولو وماذا لو لم يكن؟ هذه الأسئلة من ولماذا وكيف وماذا لو لم يكن؟ ألا يجب على العاقل المدرك أن يكون له هدف في حياته يسير على خطى؟ العقل يقول نعم لا بد من ذلك. فإذا ما وسعنا الدائرة لنتحدث عن الأسرة ما هو هدفها، عن المؤسسة ما هو هدفها، عن الدولة ما هو هدفها، عن الدين والتشريع ما هو هدفه. فإذا عرف الهدف استطعنا أن نتحرك في وسائلنا للوصول إلى الهدف وإن اختلفت وسائلنا، ما دام الهدف واحدا، ما دام الهدف مشتركا، فإنا سنصل إلى الحقيقة. وهنا يأتي السؤال، هل الحقيقة واحدة أم متعددة؟ وهذه مسألة فلسفية قد تطول. الحق عند الله تبارك وتعالى لا شك أنه واحد، ولكنه في نظر الخلق وتباين فهمهم وعقولهم سيكون مختلفا. من الذي سيضبط اختلاف هذه العقول؟ مرة أخرى سنعود إلى الوحي، ومرة أخرى سنعود إلى من سيعين الفهم الواحد أو الأفهام المتعددة من النص الواحد. إذن علم أصول الفقه يعطي هذه المساحة الواسعة والحرية الفكرية التي سيعذر بعضنا بعضا فيها، كي لا يكون الأمر محط تنازع أو تناحر أو تباين، وإنما ليكون مكان مجال تكامل في مسائلنا، وبخاصة عندما نتحدث عن مستجدات الزمان والعصر. فجميل جدا أن نرى مراكز البحوث والمعاهد البحثية والجامعات وهي تطرح هذه المسائل على طاولة البحث، ويستفيد الجميع من الجميع مدارسة فكرية عل الزوايا تتحول من نقاط ثابتة إلى محاور متلاقية. إذا دورنا زوايا المربع نصل إلى مرونة مشتركة في فهم ديننا وحياتنا ومستجداتنا المعاصرة. إذن هذه المعاهد، هذه الجامعات عندما تطرح مسألة علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة وكيف يمكن الاستفادة من هذه العلوم والمعارف في إيجاد حلول للمستجدات، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو أي نوع من المستجدات التي كما ذكرنا هي تتجدد، اسمها مستجدات لأنها مع تطور الإنسان وتقدم الماديات وتقدم التقنيات نجدها تتوسع. فوجود وسائل التواصل ووجود الآليات ووجود المعارف، نقول هل ما كان في زمن النبوة والرسالة، هل كان من هناك من الوسائل ما هو متاح في زماننا؟ قطعا لا. كان الواحد منهم إذا أراد أن يعرف نصا مرويا يسافر الأيام وربما الشهور حتى يتلقى حديثا أو رواية أو يعرف حكم مسألة، وربما كانوا ينتظرون موسم الحج، ونسأل الله أن يكرمنا جميعا بحج بيت الله الحرام في هذا العام وفي كل عام، ليلتقي المؤمنون ويتدارسوا بعض شؤون حياتهم المستجدة. اليوم نستطيع من خلال وسائل التواصل، من خلال الفضاء المجازي، أن تكون أبحاثنا مطروحة على طاولة البحث أينما كنا وحيثما حللنا، في بيوتنا، في جامعاتنا، يدلي كل منا برأيه تأصيلا وتطبيقا عمليا، وهل هذا النص ينطبق على هذا المصداق، وهل هذا المصداق يتبع هذا النص أو لا. لذلك أقول إن من نعم الله عز وجل علينا في هذا الزمان أن أتيحت لنا وسائل متعددة، نأمل أن نستفيد منها في الخيرات، ونأمل أن نستفيد فيها من العلوم أو أن نستفيد فيها من المعارف وفي تطبيقات أصول الفقه في حل المستجدات المعاصرة. العرف ما بين العام والخاص، هل مسألة الحياة الطبية واستخدام بعض أجزاء من الحيوان لصحة الإنسان هل هو مقبول أو غير مقبول؟ ما هو نوع الحيوان الذي يمكن أن نستفيد منه؟ وهل العلم الطبي وصل إلى أن هناك حيوانا محرما يستفاد منه في صحة الإنسان؟ هذه وغيرها من المسائل الكثيرة التي نقول هل العرف في الغرب هو نفسه العرف في الشرق؟ هل المسائل في العلاقات الاجتماعية إذا وصل الأمر في انحدار أخلاقي إلى أن يصل إلى مثلية مذمومة في شرع أولا وفي عرف شرقي ثانيا؟ هل هذا العرف هو عام أو خاص؟ الإنسان هو الإنسان، كيفما تنشئه ينشأ وعلى أي وسيلة وطريقة تسلكه يسلك. لذلك أقول مرة أخرى شاكرا للمعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية أن أتاح لي فرصة الحديث لأتحدث في مجمل علم أصول الفقه وكيف يستفاد منه في حل المستجدات المعاصرة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب في أقوالنا وأفعالنا، وأؤكد أن لا نكون في صندوق مغلق بل نحاول أن ندور زوايا المربع لنكون أسرة واحدة طاولة حوار مستديرة لا يترفع أحد على أحد ولا يترأس أحد على أحد، بل كلنا كما قال القرآن إنما المؤمنون إخوة. اللهم بارك لنا في علمنا، وبارك لنا في عملنا، وبارك لنا في أشياخنا، وبارك لنا في علمائنا، وبارك لنا في المجتهدين في أمتنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب استاد آقای دکتر زعتری از کشور سوریه که با ارائه بحثشون مستفیض شدیم. اما اهدافی که این همایش اونها رو مد نظر داره و انشالله قرار هست که با ارائه مقالات به این اهداف انشالله دست پیدا بکنیم، این موارد هست که خدمت عزیزان عرض میکنم: ایجاد فضای ارتباطات علمی و فقهی در حل مسائل مستحدثه، ارائه اندیشه های اصولی در حل مسائل مستحدثه، زمینه سازی برای ظرفیت شناسی و توسعه علم اصول، و زمینه سازی برای کارایی و توانمندی هرچه بیشتر فقه و اصول فقه. اما ضمن عرض خیر مقدم به جناب استاد حضرت آیت الله هادوی تهرانی که قبول زحمت فرمودن و تشکر میکنیم ازشون که انشاءالله در جمع ما حاضرن، سخنرانی بعدی ما استفاده از محضر حضرت آیت الله هادوی تهرانی هست که انشاءالله در خدمت جناب آیت الله خواهیم بود. انشاءالله بعد از سخنرانی حضرت آیت الله ادامه مباحث رو در سالن‌های شهید سلیمانی و سالن کوثر در طبقات بالا انشاءالله در پنل های مختلفی که تدارک دیده شده انشاءالله در خدمت عزیزان خواهیم بود. در خدمت حضرت آیت الله هادوی تهرانی هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. Thank you.
فلش من بزن روش اون دل لپتوپ باید بزن جلو من
مولانا ابوالقاسم محمد و علا آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. اعتذر اولا من سماحت الشیخ و سایر الحضور الکرام لانی لم اکن اعرف أن المؤتمر تكون باللغة العربية لأجل هذا كل الصور وكلمتي تكون باللغة الفارسية عفواً لهذا. بحث ظرفیت شناسی اصول فقه در حل مسائل نوپدید با یک مقدمه به نظر من باید مطرح بشه و اون اینکه ما برای یافتن ظرفیت های یک دانش نیازمندیم نگاه خودمون رو نسبت به اون دانش تغییر بدیم، تغییر زاویه دید ما نسبت به مسائل یک دانش میتواند راه گشای مسائل جدید در اون دانش باشه. من به عنوان مثال یک مورد رو در تاریخ علم اصول اشاره می کنم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در ابتدای کتاب فرائد الاصول این جمله که همگان قبل از ایشون به اون علم داشتن ولی توجه نداشتن، اون توجهی که ایشون داشت مطرح کرد. اون جمله این بود که فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او الظن. خب این یه مسئله بسیار ساده است، هر مکلفی توجه کنه به حکم شرعی یا شک داره یا یقین داره یا ظن. این مسئله ساده ای که جناب شیخ رضوان الله علیه در ابتدای رسائل مطرح کرد و بر اساس همین مسئله و نگاه به ظاهر ساده سه بخش کتاب فرائد رو تدوین کرد، یعنی بخشی راجع به قطع، بخشی راجع به زن و بخشی راجع به شک، این امکان رو به جناب شیخ داد که اون چه که در تاریخ علم اصول شیعی از زمان پیدایشش تا زمان شیخ تولید شده بود به لحاظ علمی، شیخ انصاری رضوان الله علیه یک تنه به اندازه تمام تاریخ علم اصول از زمان پیدایشش تا زمان شیخ تولید اصولی کرد. کاری که شیخ انصاری انجام داده به قدری بزرگه که هنوز بعد از گذشته چند سده ما عظمت کار شیخ رو شاید متوجه نشیم. اینکه جناب آیت الله عظمای شبیری رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند ما زمانی که دندون عقلمون در نیامده بود بر شیخ اشکالاتی می‌گرفتیم، حالا که یک کمی اطلاعاتمون بیشتر شده تازه می‌فهمیم که شیخ چه کار کرده. این اغراق نیست، واقعیتی است که عظمت شیخ در واقع در طول حد دهه ها و قرن های گذشته هنوز روشن نشده. این کار بزرگی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه انجام داد مرهون توجه به یک نکته‌ای بود که قبلی ها هم می دونستن اما به اون توجه نکرده بودن. ایشون وقتی به این نکته توجه کرد، بحث قطع و وقتی مطرح کرد، خب همه گذشتگان می دونستن قطع حجته، اما اون فروعاتی که جناب شیخ مطرح کرد در این مسئله و ابعادی که شیخ به اونها توجه کرد اونها بهش توجه نکرده بودن. اگر شما به آثار گذشتگان مراجعه کنید در مباحث مربوط به زنون که جناب شیخ مطرح کرده یا در مباحث مربوط به اصول عملیه که جناب شیخ مطرح کرده، میبینید که چقدر فاصله بین اون چه که شیخ طرح کرد و دیگران زیاده و اصلا قابل مقایسه نیست. کاری که شیخ کرده قابل مقایسه با کاری که قبل از او در این زمینه ها انجام شده نیست. به همین دلیل به قول ما طلبه ها، اگر اصول قبل از شیخ یک جلد بود به قول ما جلد اول کفایه، بعد از شیخ دو جلد شد، جلد دوم کفایه اضافه شد. و بعضی طلبه ها که قصدشون اجتهاد نیست، قصدشون نوآوری نیست، قصدشون مسائل دیگر جانبی است یا سطوح پایین تر علمی، چون نمی توانند عظمت شیخ رو و کار شیخ رو درک کنند، مثل بچه هایی که به آدم های بزرگ نق می زنن، به جناب شیخ رحمت الله علیه اشکال های کودکانه می کنن. که حالا من در مقام بیان این بحث نیستم. به هر حال من با این مقدمه یک نکته ای رو می خواستم عرض کنم و اون این که ما در مباحث اصول برای طرح یک بحث باید توجه کنیم که اون بحث آیا جزء پیکره علم اصول محسوب میشه، یعنی در واقع در مجموعه مسائلی قرار میگیره که تو علم اصول مورد مطالعه قرار میگیره که در طبقه بندی سنتی به دو بخش مباحث الفاظ و اصول عملیه ما اون رو تقسیم میکنیم و حالا از نظر ما این تقسیم سگانه هست و به جای اون تعابیر شاید دقیق تر مباحث حجت محرزه، مباحث حجت غیر محرزه و مباحث تعارض حجج مطرحه. ما باید به این سوال توجه کنیم که اون مسئله‌ای که ما می‌خوایم مطرح کنیم آیا داخل پیکره علم اصول محسوب میشه یا نه. محصول نگاه بیرونی به علم اصوله. ما هر دانشی رو، نه فقط علم اصول، از دو منظر میتونیم مورد مطالعه قرار بدیم. یکی این که وارد خود اون دانش بشیم و مسائل اون دانش رو بحث کنیم. یکی این که از بیرون به اون دانش نگاه کنیم، به اون مجموعه مسائلی که اون دانش رو تشکیل میده. اگر ما از بیرون به یک دانشی نگاه کردیم، اون محصول این مطالعه ما، محصول این تحقیق ما، فلسفه اون دانش خواهد بود. اینکه بعضی دوستان میگن فلسفه یک علم عبارت است از مبادی فلسفی اون علم، این تعبیر بسیار 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 نارسایی از فلسفه علم. فلسفه علم محصول مطالعه بیرونی یک علمه. وقتی ما یک علم رو از نگاه بیرونی مورد مطالعه قرار دادیم، اون چه که به دست ما میاد فلسفه اون علمه. وقتی این کار رو میکنیم، چهار بخش اساسی به دست ما خواهد آمد در فلسفه علم. یکی تاریخ اون علمه، چون وقتی شما از بیرون به یک علم نگاه میکنید، به این نکته میتوانید توجه کنید که این علم کی و کجا و چگونه متولد شد، چه مراحلی رو طی کرد و امروز در چه موقعیتی قرار داره، که ما به این میگیم تاریخ علم، نه تاریخ علما. معمولا اونچه که ما داریم تاریخ علماست، نه تاریخ علم. اما تاریخ علم، محل تولد، چگونگی تولد یک علم، مراحل رشد اون علم و نقطه‌ای رو که اون علم در اون زمان ما درش قرار داره مورد مطالعه قرار میده، که اینا همه بخشی از فلسفه یک علم محسوب میشه، چون در واقع محصول مطالعه بیرونی است. وقتی ما یک علم رو از بیرون مورد مطالعه قرار میدیم، یکی دیگر از عناصری که ما به دست خواهیم آورد این است که این علم بر چه مبادی، بر چه اطلاعات پیشینی استواره. من حالا به همین دو قسمت اکتفا کنم. مبادی علم خودش به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش مبادی تصوری، که در واقع مفاهیمی است که یک علم بر اون بنا نهاده میشه، و یک بخش مبادی تصدیقی، که ما در بخش مبادی تصدیقی علم اصول اصطلاحی رو قرار دادیم تحت عنوان مبانی کلامی اجتهاد، که به همین نام هم یک جلد کتاب منتشر شد سالها پیش. مبادی تصدیقی در علم اصول باز به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش مبادی که در تمام مسائل اصول مشترکه، یعنی تمام مسائل اصول بر اونها استواره، که ما به اونها میگیم مبادی مشترک. یک بخش مبادی که بخشی از مسائل علم اصول بر اونها استواره، که ما بهش میگیم مبادی مختص. در بخش مبادی مشترک، ما یکی از مبادی، اینها عناوینی است که ما در مبادی مشترک تصدیقی علم اصول بحث کردیم، و البته محصول این بحث انشاءالله به زودی توسط همین مجموعه بعد از 23 سال انشاءالله منتشر خواهد شد. یکی از مسائلی که ما مطرح کردیم در همین مبادی مشترک علم اصول، مسئله ثبات و تغییر در دین هست. عناصر دینی آیا عناصری ثابتند یا عناصری متغیرند یا ترکیبی از این دو؟ ما در پاسخ به این سوال یک سری مقدمات کلامی رو مطرح کردیم، که البته اون چیزی که من خدمت عزیزان عرض می کنم یک گزارشی بسیار گذرا از این داستانه، و امیدوارم حالا همین گزارش رو هم بتونم توی این مدت انشالله ارائه بدم. ما یک مقدماتی رو به عنوان مقدمات کلامی مورد مطالعه قرار دادیم، که خب اصلا تلقی ما از دین چیه؟ ما که میگیم دین، مقصودمون چیه؟ چند تلقی نسبتاً مشهور، تلقی های دیگری هم هست، رو مطرح کردیم، که دین یک رابطه معمایی باشه بین ما و امر مقدس که برخی اینجور دین رو تفسیر میکنن مثل هایدگر. دوم این که دین راهی باشه فقط برای رابطه با خدا، چه در مکاتب به خصوص مسیحی این نوع نگاه وجود داره. دوم که ما معتقدیم این نگاه اسلامی است، در واقع دین به یک معنایی به اصطلاح امروزی یک سبک زندگی است، به تعبیری یک لایف استایل، یک روش برای زندگی. اگر ما این تلقی رو قبول کنیم که دین یک راه در واقع که ما از اون تعبیر میکنیم در اسلام به صراط مستقیم، اون راه مستقیمی که انسان باید طی بکنه، خب یه مبدعی انسان داره که حالا در قرآن از اون یاد شده، تعبیر شده، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند تبارک و تعالی شما رو از شکم مادرانتون بیرون آورد در حالی که هیچ چی نمیدانستید. مبدع شما جهل مطلق به تعبیری است. از اون طرف یک منتهایی که باز در قرآن تفسیر شده، تعبیر شده، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس برای بندگی آفریده شدند. و همونطوری که جناب صدرالمتعلهین رضوان الله تعالی علیه فرموده در اسفار جلد سوم، دین و عبادت جز به معرفت حاصل نمیشه. به همین دلیلشون وقتی به این آیه میرسه در اونجا در اسفار اینجور تعبیر میکنه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، چون در واقع عبادت و بندگی هر کسی به اندازه معرفت اوست. بنابراین مبدأ انسان جهل مطلق و منتهای او معرفت، اون هم معرفتی در بالاترین سطح ممکن. خب این مسیر رو دین برای انسان تعیین میکنه که چگونه از این مبدأ به اون منتها برسه، که ما در تعابیر دینی از این مسیر به صراط مستقیم یاد میکنیم. خب ما در تلقی به اصطلاح عناصر دینی وقتی به ابعاد مختلف بشر توجه میکنیم، که حالا فقهای ما، علمای ما، متکلمین ما، گذشتگان ما به این بحث توجه کردن، با سه زمینه مواجه میشیم: یکی باور، عقاید، یکی خلق و خو، و یکی رفتار و عمل اختیاری. به همین دلیل در طبقه بندی متعارف ما میایم دین رو در سه بخش تقسیم میکنیم، طبقه بندی میکنیم: عقاید، اخلاق و فقه. البته توجه دارید که این طبقه بندی مربوط به فرهنگ اسلامی است. در طبقه بندی مسیحی ما عقاید و اخلاق داریم اما چیزی به نام فقه نداریم، که این داستانی داره در مسیحیت که حالا در جای خودش توضیح داده شد، که سنت پول القاء شریعت کرد و در واقع فقه رو از دایره افکار مسیحی خارج کرد، شریعت رو، و تبدیل شد به مفاهیم اخلاقی که متاسفانه در کاربردهای امروزی ما دوستان بدون توجه به تفاوت اصطلاح مسیحی با اصطلاح اسلامی، کلماتی رو که اونها به کار میبرن به کار میبرن، مثل اخلاق پزشکی، نمیدونم اخلاق مثلا کاربردی و از اینجور تعابیر، که اون تعابیر در فرهنگ مسیحی یک نگاه بهش هست، در فرهنگ اسلامی یه نگاه دیگری، و این کاربردها به این شکل به اعتقاد من کاربرد دقیقی نیست. باز حالا جاش جای دیگری انشالله. خب این عقاید، اخلاق و فقه با دو روی کرد قابل مطالعه است. یک روی کردی که ما در گذشته داشتیم، روی کرد سنتی ماست، روی کرد غیر سیستمی. ما به صورت دانه‌ای مسائل رو بررسی کردیم و می‌کنیم و در این مطالعه دانه‌ای هم بسیار دقیق و عمیق انجام شده در طول تاریخ فقه ما، در طول تاریخ عقاید ما، در طول تاریخ اخلاق ما. اما واقعیت اینه که مفاهیم اسلامی از هم جدا و بدون ارتباط با هم نیستند. مرحوم سید مرتضی علم الهدا رضوان الله تعالی علیه در کتاب ذریعه که همزمان با عده شیخ تدوین شده، البته سید مرتضی استاد بوده و جناب شیخ شاگرد، و این کتاب، کتاب ذریعه، علارغم این که کتاب استاد بوده، بعد از سید مرتضی چندان مورد اعتنا قرار نگرفته و کتاب شاگرد یعنی جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه محور اصول ما شده. قدت الاصول در واقع محور اصول شیعی محسوب میشه، نه ذریعه سید مرتضی. به همین دلیل روش اصولی ما با روش شیخ طوسی رضوان الله علیه هماهنگ، نه با نحوه روی کرده جناب سید مرتضی. اما سید مرتضی رضوان الله علیه در کتاب ذریعه نکته ای رو بیان میکنه. ایشون در اونجا یه تعبیری داره که در واقع ترابط مفاهیم اسلامی رو نشون میده. ایشون میفرماد اگر بخواهیم، دقت کنید، اگر بخواهیم هر چرا که جنبه مقدمیت برای علم اصول دارد در اصول ذکر کنیم، آن وقت باید همه چیز را در اصول بیاوریم. این جمله یعنی همه مفاهیم اسلامی به هم مرتبطند، طوری که اگه ما بخوایم همه مقدمات علم اصول رو به تعبیر ایشون بیان کنیم، باید همه علوم اسلامی رو بیاریم اینجا، که این کارو ایشون نمی‌کنه. ایشون میگه من فقط میخوام اون مسائلی رو مطرح کنم که در علم اصوله. البته ما در بحث خودش گفتیم که جناب سید این قول رو داده در ابتدای ذریعه، ولی خودش چون از خوبان بوده و هزار وعده خوبان یکی وفا نکنند، خودش در ذریعه به این وفا نکرده. بسیاری از مسائلی که در ذریعه ایشون مطرح کرده مسائل کلامی هن، نه مسائل اصولی. به همین دلیل هم شاید کتاب ایشون علارغم عظمت ایشون، علارغم دقت ایشون، مورد توجه علما بعدن قرار نگرفته و عده جناب شیخ محور شد. به هر حال ما از این دو روی کرد، اون روی کردی رو که میخوایم امروز یک کمی بیشتر توضیح، البته توضیح که عرض کردم نمیتونم بدم، فقط در حد گزارش مختصره، حالا انشالله حضرات خودشون مطالعه خواهند کرد. البته بعضی از دوستان با این بحثای ما از گذشته های دور آشنان. بله، روی کردی که حالا ما اینجا میخوایم عرض کنیم روی کرد سیستمیه، که در واقع مفاهیم اسلامی رو مرتبط به هم ببینیم، که توی این رویکرد بسیاری از اصطلاحات و مفاهیمی که ما مطرح میکنیم معنای دیگری پیدا میکنه. ما از این رویکرد سیستمی در اون ابتدایی که مطرح شد سال 65-66 تعبیر کردیم به این نام، و این نام دیگه حالا براش مونده، تحت عنوان نظریه اندیشه مدون در اسلام، که مقصود از کلمه مدون همون چیزیست که در عربی تعبیر میشه به منظوم و در انگلیسی تعبیر میشه به سیستماتیک، یعنی یک نگاه به اصطلاح، حالا ترکیبی از الفاظ فارسی و انگلیسی، یه نگاه سیستمی به مفاهیم در واقع دینی. ما باز برای مقدمه بحث خودمون یه بحثی کردیم راجع به مراتب دین، که الان فرصت توضیح اون اصلا برای من نیست، ولی اون نکته ای که میخوام عرض کنم که حالا از این بحث این است که ما معتقدیم یک حقیقتی داره دین در نزد خدا، اون خدایی که انسان رو خلق کرده، از قبل از خلقتش میدونسته چی داره خلق میکنه و میدونسته برای چی داره خلق میکنه و میدونسته که این چیزی که خلق میکنه برای رسیدن به اون چیزی که برای اون خلق شده چه مسیری رو باید بره. این حقیقت در نزد خدا قبل از خلقت انسان بوده. این حقیقت ما ازش تعبیر میکنیم به دین نفس الامری، یک امر واقعیه، که این حقیقت یک امریست که همه عناصرش به تعبیری جهان شموله. من از کلمه ثابت که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه به تبع حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه از اون استفاده میکنن استفاده نمیکنن، به دلیل اینکه ما معتقدیم اون تعبیر شاید اون رسائی کافی رو نداشته باشه. اون دین حقیقی، اون دین نفس الامری یا امر به تعبیری ثابت، به تعبیر دقیق تری جهان شموله، مربوط به حقیقت انسانه، با قطع نظر از خصوصیاتی که برای انسان در موقعیت‌های مختلف پیدا میشه. اما در کنار اون دین نفس الامری چند اصطلاح دیگر ما در دین داریم که البته در کتاب مبانی کلامی اجتهاد من اینا رو توضیح دادم. یکی از اونها اون چیزی است که از طریق وحی برای ما عرضه شده که ما از اون تعبیر میکنیم به دین مرسل، دین فرستاده شده. این دین مرسل خب مراحلی رو طی کرده، انبیا آمدند، وحی به اونها شده، برای بشر بیان کردند، نبی بعدی آمده اون چیزهایی رو که قبلی بیان کرده بود تکمیل کرده، یا اون مفاهیمی رو که در فاصله بین نبی قبلی تا این نبی درشون تغییری اتفاق افتاده بود، سوء تفهیم و سوء تفاهمی شده بود، سوء تعبیر و سوء تفسیری شده بود، اونها رو تصحیح کرده. که ما در بحث خودش میگیم که هر پیامبری نسبت به پیامبر قبلی دو کار کرده مهم داره، یکی مصحح، تصحیح کننده اون مفاهیمی که تو این فاصله تغییر پیدا کردن، و یکی مکمل، تکمیل کننده مفاهیمی که پیامبر قبلی به ارمغان آورده. این سلسله تکمیل و تصحیح یک جایی به پایان رسیده و اون اسلام بوده از نظر ما که دین خاتمه، که در واقع کاملترین نسخه هدایت الهی است. اون نسخه ای است که دیگه بیش از این وحی نیاز نیست، آنچه که باید از طریق وحی بیان می شده در اسلام بیان شده. خب ادیان چون در یک زمان و مکان خاص ظهور پیدا کردن، این نکته رو دقت بفرمایید، در نتیجه در این حال که اینها بیان اون دین نفس الامری یعنی اون امر جهان شمول هستند، ولی چون در یک موقعیت خاص توسط یک پیامبر عرضه شدن، یک عناصری از اون موقعیت به شکلی در اون دین تجسم پیدا کرده و این نکته حتی در دین خاتم هم وجود داره. درسته ما معتقدیم و این اعتقاد درسته که دین خاتم آمده تا انسان رو از زمان نزول آیات قرآن تا روز قیامت هدایت کنه، اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره، اختصاص به فرهنگ خاصی، قوم و قبیله خاصی نداره، اما باید باور کنیم و باید توجه کنیم که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در یک زمان خاص و در یک جغرافیای خاص دین رو برای مردم به ارمغان آورد. در نتیجه اون جغرافیا، اون زمان، اون فرهنگ یک جوری در ارائه این دین، هرچند که این دین برای همه زمانها و مکانهاست، به نحوی درش شکل پیدا کرد، تجسم پیدا کرد. و همین دلیل ما معتقدیم که عناصر حتی دین خاتم برخی جهان شمول و برخی موقعیتی هستند. حالا ما تعبیر متغیر رو به کار نمیبریم، باز عرض کردم تعبیری است که حضرت علامه رضوان الله علیه و به تبع ایشون مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه مطرح کردن، چون تعبیر دقیق تر موقعیتی است حالا به نظر ما. بنابراین دین خاتم علارغم این که کامل ترین دینه، علارغم این که مصون از تحریف، حالا به چه معنایی باز در جای خودش توضیح دادیم، اما دارای عناصر موقعیتی است، یعنی عناصری که زمان و مکان خاصی بستگی دارن. و البته ما این رو باز بحث کردیم که ادله‌ای که ما داریم عقلی و نقلی، نقلی قرآن و سنت، سنت قولی و فعلی، اینها به لحاظ جهان شمولی و موقعیتی بودن با هم متفاوتن. ادله عقلی جهان شمولن مفادشون، تو ادله نقلی اون مقداری که عناصر موقعیتی در قرآن هست به مراتب کمتر از اون مقداری است که در سنت قولی وجود داره، و اون مقداری که در سنت قولی ما عناصر موقعیتی داریم به مراتب کمتر از آن است که در سنت فعلی وجود داره، چون فعل معصوم به شدت تابع شرایطه، قول کمتر از این تابعه، و کلام خدا در قرآن کمتر از این، ولی در این حال کلام خدا هم در قرآن تابع مخاطبان اولیه است به نحوی. برای همین بعضی ها از این اشکالات کودکانه می کنن که چرا در قرآن مثلا شتر نام برده شده اما پنگوئن نام برده نشده. خب قرآن نمیخواسته جانورشناسی به کسی یاد بده که حالا شتر و پنگوئن براش اهمیتی داشته باشه. اونی که خدا میخواسته تو قرآن مثلا از یاد شتر به مردم بفهمونه، قدرت خودش در خلقت بوده. بنابراین حیوانی رو که اونها باش سر و کار داشتن، شتر، و اونم براشون یه حیوان شناخته شده ای بود، اون رو مورد توجه اینها قرار میده و قدرت خودش رو، حکمت خودش رو، علم خودش رو در این به اینها تأکید میکنه. بله اگر قرآن در یه سرزمینی نازل میشد که اونجا به قول بعضی ها شتر ناشناخته بود و مثلا پنگوئن یک حیوان شناخته شده ای بود، اون موقع پنگوئن رو مورد مثال شاید قرار میداد. البته من بارها این نکته رو عرض کردم که این حرفی که بعضی ها زدن تو کتاب هاشون که بله اگر قرآن در مثلا در یه سرزمین دیگری نازل میشد اینجاش اینطوری میشد اونجاش اونطوری، یا اگر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به جای 23 سال مثلا 46 سال بود دوران نبوتشون، قرآن به جای این مقداری که ما امروز میبینیم بین دفتین دو برابر میشد، این حرف ها نتیجه این است که ما تصور درستی از خدا نداریم. خدایی که پیامبر رو به پیامبری برگزید، خدایی که قرآن رو به پیامبر نازل کرد، اینطور نبود که گرفتار حادثه و اتفاق و شانس باشه، بلکه او با علمی که بر همه عالم اشراف داره این کار رو انجام داده. بنابراین اگر پیامبر در جزیره العرب مبعوث شده، اگر دوران پیامبری او 23 سال بوده، یعنی این مقدار برای اون هدف که رسوندن دینی است که تمام عناصر مورد نیاز وحیانی رو در بر داره کافی و بهترین مصداق بوده. حالا من نمیخوام وارد این بحثای جزئی بشم، متاسفانه گاهی باز میرم، من عذرخواهی میکنم. به هر حال ما یک بحثی هم کردیم به عنوان یک بحث مقدمه تا من برسم به ذیل مقدمه انشالله، و اون این که اگر شک کردیم که عناصری که ما با اون مواجه هستیم در دین، چه در قرآن چه در سنت فعلی چه در سنت قولی، جهان شمولن یا موقعیتی، ما یه بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان اصالت جهان شمولی، که بله اصل این است که اینها جهان شمول باشن. به چه دلیل؟ دلیلش در جای خودش توضیح دادیم، ولی در این حال تأکید داریم که ما عناصر موقعیتی در دین داریم. حالا تو نظریه اندیشه مدون، ما بر اساس این مقدمات که اسلام دین خاتمه، دین خاتم کاملترین نسخه هدایت الهی است، به این نتیجه با نگاه سیستمی رسیدیم که در هر حوزه ای از حیات بشر، چه حوزه های فردی چه حوزه های اجتماعی، ما مطالبی رو که از اسلام داریم و اسلام حتما در همه زمینه ها رهنمودی برای انسان داره، این مطالب از هم گسیخته و بی ارتباط نیست، بلکه مجموعه ایست که به هم ارتباط داره، یک ارتباط مستحکم و منطقی، که ما این مجموعه رو در نظریه اندیشه مدون به 5 ساحت در زمینه عناصر جهان شمول تقسیم کردیم. یه بخش بهش میگیم فلسفه، یه بخش اخلاق، یه بخش مکتب، یه بخش نظام و یه بخش حقوق. توجه داشته باشید، این نکته رو تأکید کنم، ساحت‌های حیات بشری استقرایی هستند، تابع دانش و معرفت ما. ما امروز مثلا از اقتصاد صحبت می‌کنیم، از سیاست صحبت می‌کنیم، از فرهنگ صحبت می‌کنیم، از مدیریت صحبت می‌کنیم، از قضا صحبت می‌کنیم، قضاوت، از هنر صحبت می‌کنیم. خب این یک ساحت‌هایی است که ما امروز بهش توجه می‌کنیم. تو هر ساحتی وقتی ما مراجعه به دین می‌کنیم با این عناصر مواجهیم که این مجموعه رو ما بهش میگیم سیستم. یکی فلسفه، مثلا اگر اقتصاد، فلسفه اقتصاد. اخلاق، اخلاق اقتصادی. مکتب، مکتب اقتصادی. نظام، نظام اقتصادی. حقوق، حقوق اقتصادی. دقت کنید مقصود ما از فلسفه، ذهن شما نره به متافیزیک، مقصود ما از فلسفه که الان توضیح خواهم داد عبارت است از عناصری که در دین در یک زمینه خاص مربوط به جهان هستی، مربوط به رابطه ما با خداوند تبارک و تعالی در این جهان هستی و مربوط به هویت انسان در اون ساحت هست. که حالا ما تو این تعبیر اینجور تعبیر میکنیم، من این نمودار آخری رو بیارم، که ما میایم میگیم عناصر دینی یا جهان شمول هستند با اون توضیحی که عرض کردم یا موقعیتی. عناصر جهان شمول به دو بخش تقسیم میشن. یک بخش قضایایی که ناظر به واقعیت، ما از اونا تعبیر میکنیم به قضایای هست، و یک بخش قضایایی که ناظر به اعتبارات یا به تعبیر سنتی تشریعات که ازش تعبیر میکنیم به قضایای باید. قضایای هست و قضایای باید عبارت اخرای همون تعبیر سنتی است، عالم تکوین، عالم تشریع. خب ما یک اعتقادی داریم، اعتقادی که جزء مسلمات ماست، که بین عالم تکوین یا به تعبیری کتاب تکوین و عالم تشریع به تعبیر دیگری کتاب تشریع یک هماهنگی وجود داره، یک تناسبی وجود داره. حالا ما معتقدیم تو بحث دین وقتی میخوایم مطالعه کنیم یک ساحتی رو، مثلا اقتصاد رو، سیاست رو، فرهنگ رو، یک حوزه ای از مفاهیمی که دین تو اون مطلب آورده مربوط به عالم تکوینه، که حالا اینا به دو بخش تقسیم میشن، یک بخش که ازش تعبیر میکنیم به فلسفه، یک بخش که تعبیر میکنیم به اخلاق. باز تأکید میکنم فلسفه به معنای متافیزیک نیست، بلکه مقصود ما مفاهیم هستی شناسانه یا خداشناسانه یا انسان شناسانه در یک زمینه خاصه، مثلا در زمینه اقتصاد. مثلا مفهوم رزاقیت الهی یه مفهومی است تو کلام ما مورد بحث قرار گرفته و به عنوان یک عنصر، به عنوان یک صفت، به عنوان یک ویژگی خداوند بحث شده. خب این رزاقیت وقتی میای تو مثلا سیستم اقتصادی اسلامی، رزاقیت الهی در حوزه خداشناسی حوزه اقتصاد قرار میگیره، چون رزاقیت الهی عنصری است که در اقتصاد خودش رو نشون میده. بنابراین تو فلسفه مثلا اقتصاد، فلسفه اقتصاد اسلامی، ما این مطلب رو مطرح میکنیم که خداوند رزاقه و این رزاقیت، مثلا اون تعبیری که جناب شهید صدر رضوان الله علیه تو اقتصادونا داره، میگه نظریه مالتوس میاد میگه رشد جمعیت تصاعدش هندسیه، رشد منابع طبیعی تصاعدش حسابیه، در نتیجه بعد از گذشت یک زمانی فاصله بین جمعیت و منابع طبیعی زیاد میشه، این شکاف افزایش پیدا میکنه. خب این نظریه که یه نظریه به اصطلاح اقتصادی در حوزه فلسفه علم اقتصاد محسوب میشه، از نظر اسلامی به تعبیر شهید صدر رضوان الله علیه مردوده. چرا؟ چون نظریه رزاقیت الهی که اسلام مطرح میکنه، میگه به همون تعبیر اون شاعر، هر آن کس که دندان دهد نان دهد، خدا برای هر موجودی رزق متناسب با او رو تو این عالم قرار داده. بنابراین اینطور نیست که رشد جمعیت و رشد منابع طبیعی به شکلی باشه که فاصله بین جمعیت و منابع طبیعی دائم افزایش پیدا کنه، در نتیجه ما دائم بحران داشته باشیم که بعد بریم سراغ بحث کنترل جمعیت که اصلا نظریه مالتوس باعث شد چنین بحثی مطرح بشه. خب این یه بحثی است، حالا من نمیخوام وارد جزئیات این گونه بحث‌ها بشم، که رزاقیت رو که از یه عنصر کلامیه تو علم کلام بحث میشه، اصلا بهش در مباحث فقهی به اون معنا توجه نمیشه. ما با این نگاه، یعنی با نگاهی که عرض کردم یه نگاه سیستمی است، ما با این نگاه این بحث رزاقیت رو از اون حوزه بحث کلامی محض میاریم به یه بحث اقتصادی، و این بحث وقتی میاد اینجا خودش اون وقت تو مکتب و نظام اقتصادی نشون میده، یعنی تو فقه، اون چیزی که ما به اصطلاح بهش میگیم فقه، چون نظریه اندیشه مدون یکی از کارکردهاش اینه که مفهوم فقه رو گسترش میده. ما تا قبل از نظریه اندیشه مدون وقتی میگفتیم فقه، هنوز هم همینطوره تو اصطلاحات سنتیمون، فقط مقصودمون حقوقه، فقط مقصود ما به تعبیری احکامه. اما وقتی ما صحبت رو به این شکلی که در نظریه اندیشه مدون مطرح میشه مطرح بکنیم، در اون صورت مکتب و نظام هم در حوزه فقه قرار میگیرن، با اینکه اینا از سنخ به اون معنا احکام که ما مورد نظرمونه، یعنی حکم تکلیفی مثلا برای یک فعل اختیاری یا حکم وضعی، به اون معنا حکم نیستن. بله به یه معنایی که تشریعن، اعتبارن، بله به یه معنایی حکمن، ولی به اون معنا که ما معمولا در فقه سنتی مورد نظرمونه، یعنی احکام، حقوق، به اون معنا اینها فقه نیستن، به اون معنا حکم نیستن. خب نکته ای که حالا من بگم، چون به قول معروف کارت، حالا نمیدونم کارت زرد یا کارت قرمز به ما نشون دادن، عرض کنم خدمت شما، این عناصر جهان شمول در دین که حالا ما مدعی هستیم بینشون یک ارتباط منطقی است، یعنی مفاهیم فلسفی مقدمه هستند برای مفاهیم اخلاقی و مفاهیم اخلاقی و فلسفی مقدمه هستند برای مکتب و این سه مقدمه هستند برای نظام و این چهار همگی جهان شمولند، اما در کنار این عناصر جهان شمول ما با عناصر موقعیتی هم در دین مواجه هستیم که این عناصر موقعیتی تجلی اون عناصر جهان شموله در یک موقعیت خاص، که حالا ما این بحث رو توی نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که مکتب که ما میگیم، حالا باز اینم بگم چون کلمات مکتب و نظام هم به معانی مختلفی در ادبیات ما به کار میره، مکتب که ما میگیم مکتب اقتصادی، یعنی اهداف اقتصادی و مبانی اقتصادی. ما وقتی میگیم مکتب، همینجا یک کلمه عرض کنم، ببین ما وقتی میگیم اهداف اقتصادی یعنی اهدافی که سیستم اقتصادی اسلام دنبال میکنه تو بحث مقاصد و شریعه، که حالا هم در به اصطلاح تفکر سنی مطرح شده و هم شاطبی مطرح کرده و هم متأخراً در آثار شیعی بحثی از اون مطرح میشه، همش به عناصر جزئی دین و مقاصد شریعت و مسائل جزئی توجه شه. اما اینجا که ما بحث میکنیم فراتر از این بحث میشه، که همون بحثی که مثلا شهید صدر رضوان الله علیه تو حوزه اقتصاد در مثلا اقتصادونا مطرح میکنه، که اصلا اسلام در اقتصاد به دنبال چیه؟ خب میگه عدالت. خب این عدالت چه عناصری داره؟ اون عناصر رو توضیح میده که مثلا رفع فقر و تعدیل ثروت، توضیحی که شهید صدر میده. این یک بخشی از مکتب اقتصادی است از نظر ما، چون شهید صدر گاهی تعبیر به مکتب کرده، گاهی تعبیر به نظام، ولی ما این رو بهش میگیم مکتب. یه بخش دیگه هم مبانی است که ما در اون زمینه داریم، یعنی پیش‌فرض هایی که در مثلا حوزه اقتصاد اسلام به عنوان اصول پذیرفته شده قرار داده و بر اساس اون میخواد ساختار اقتصادی رو در جامعه طراحی بکنه. این مبانی بستری هستن، مثلا آزادی اقتصادی، تنوع مالکیت، اینا جز مبانی اقتصادی محسوب میشن، که برای شکلگیری نظام اقتصادی اسلام اینها رو مطرح میکنه. مقصود ما از نظام یه سری نهادهایی است که اسلام در هر زمینه ای معرفی کرده، مثلا در حوزه اقتصاد اسلام یک سری نهادهایی رو معرفی کرده. مقصود ما از نهاد، باز کلمه نهاد، یعنی یک الگوی تثبیت شده رفتاری که حالا میتونه در قالب یک سازمان باشه، میتونه اصلا در قالب یک سازمان نباشه، در قالب یک رفتار باشه. ما تو بحث‌های اقتصادی مثال میزنیم، مثلا قرض الحسنه یک نهاد اقتصادی است. این یه تجلی داشته در سنت گذشته تاریخ اسلامی و اون این بوده که افراد ثروتمند یه بخشی از ثروتشون رو به مردم قرض میدادن بدون اینکه سودی بگیرن و بعد از مدتی پس میگرفتن، بدون اینکه نهادی به نام بانکی، قرض الحسنه ای چیزی وجود داشته باشه. ولی در روزگار ما این در قالب مثلا یک سازمان شکل پیدا کرده، این ما بهش میگیم یک نهاد. خب این مجموعه نهادهای جهان شمول که مثلا در حوزه اقتصاد اسلام مطرح میکنه، وقتی که به یک شرایط خاص میرسه، مثلا در روزگار ما در قالب یک نهادهای موقعیتی خودشو نشون میده. ببینید امروز بعضی از اون چیزهایی که ما داریم، حالا اینا چقدر دقیق من کاری به اون ندارم، مثلا فرض کنید بانک‌هایی که ما امروز داریم، یک بخشی از کارکردشون در البته جمهوری اسلامی ایران ها، نه در کانونشنال بانکینگ جهانی ها، من به اون کار ندارم، ما سیستم بانکی جهانی اصلا ربطی نداره به اون چیزی که ما بهش میگیم بانک تو ایران. این دو تا مفهومه. اون کانونشنال بانکینگ در سیستم غربی اصلا یه چیز دیگه است. اینی که ما درست کردیم که بر اساس کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام شهید صدر رضوان الله علیه، مثلا یه چیز دیگه است. این ما اشتراک لفظیه در خیلی از بخشا، اون چیزی که ما بهش میگیم بانک با اونی که اونا بهش میگن بانک. و متاسفانه چون این توجه نمیشه و به خصوص مسئولین بانکی ما به این حرفا توجه ندارن، ما بعضی وقتا به اسم بانک اسلامی کار اون بانک‌ها رو انجام میدیم، کاری نداریم. به هر حال امروز در سیستم بانکی ما یک بخشی که تحقق پیدا کرده مثلا به عنوان قرض الحسنه، این تجلی نهاد قرض الحسنه است در شرایط ما. حالا این تجلی چقدر دقیقه، چقدر حساب شده است، اون بحث دیگه است، چون اون عزیزانی که این کارو کردن که من با بعضی از اون بزرگان رضوان الله علیهم در ارتباط نزدیک بودم، خیلی توجهی به این بحثایی که من الان عرض می‌کنم نداشتن، ولی به صورتی ناخودآگاه اون کاری که انجام دادن این بوده که خواستن اون مفاهیم رو در شرایط ما تطبیق کنن. و حالا نهادهای دیگری که ما داریم، مثلا فرض کنید این کمیته امدادی که مثلا امروز ما داریم، این یه نوع نهاده که تجلی یک نهاد اسلامیه که در موقعیت خاص مثلا به این شکل تجلی پیدا کرده، که این مجموعه نهادهای موقعیتی رو ما بهش میگیم سازوکار. که در نتیجه ما تو سیستم اسلامی، حالا من این جمله رو بگم دیگه عرضم رو تمام کنم، ببخشن دوستان از تأخیری که پیش آمد، البته من خودم هم با تأخیر شروع کردم با عرض معذرت. در سیستم اسلامی ما یک فلسفه داریم که البته حالا از روشش صحبت کردیم در جای خودش، یه اخلاق داریم، یه مکتب داریم، یه نظام، اینا عناصرشون جهان شموله. این نظام در موقعیت خاص یک تجلی خاصی داره به نام سازوکار. مجموعه این عناصر سازوکار و نظام و مکتب خود که همگی عناصر در واقع تشریعی هستند، عناصر مربوط به حوزه تشریعات هستند، خودشونو تو حقوق نشون میدن، که حقوق یک بخشش جهان شمول میشه، یک بخشش موقعیتی. و در واقع فقه به معنای واقعی کلمه، من این آخرین کلمه‌مه، دقت بفرمایید عزیزان، فقه به معنای واقعی فقط استنباط احکام شرعی از ادله نیست، بلکه استنباط مکاتب و نظام‌های اسلامی در حوزه فقه قرار می‌گیره. این اصطلاحی که امروزه شایع شده نظام سازی، اصطلاح بسیار غلطی است. ما نمی‌خوایم نظام سازی کنیم، ما میخواییم اون نظامی رو که اسلام داره عرضه کرده استنباط کنیم. ما استنباط میکنیم، نمیسازیم نظام رو. ما استنباط میکنیم مکتب رو، ما استنباط میکنیم عرض کنم خدمت شما احکام رو. و همه اینها در حوزه فقه قرار میگیره. و همین دلیل ما اگر قرار فقه و توسعه بدیم، با این توضیحات که عرض کردم البته بسیار شتاب زده بود، ناگزیریم اصول رو هم توسعه بدیم. یعنی همونطوری که ما یه اصول داشتیم، اصول سنتی که برای استنباط احکام در واقع طراحی شده بود و بسیار هم قدرتمند بوده و هست، و من جلوی عزیزان اساتید کشورهای عربی خودم عرض کنم، یک وقتی بیش از 20 سال قبل در کشور مراکش المغرب العربی من با مجموعه از اساتید کشورهای مختلف اسلامی صحبت می‌کردم در یک اجلاسی به نام اسلام و مسائل روز، اونجا این نکته رو عرض کردم که اون مقداری که اصول شیعه درش بحث شده در مجموع اصول فقه تمام مذاهب اسلامی این مقدار ما بحث اصولی نداریم. این جمله رو من وقتی عرض کردم بعضی از اساتید بزرگوار کشورهای عربی خیلی استغراب کردن، از جمله یکی از مشهورترین اساتید کشور سوریه، ایشون خیلی استغراب کرد که این همچین حرفی درست باشه. بعد یکی از اساتید مصری موجود در اون جلسه، جناب آقای دکتر امام که در مصر هستن، ایشون تأکید کرد این حرف درسته. بعد ایشون تعبیر کرد، گفت من مجموعه آثار اصولی شیعه رو دارم و مجموعه آثار اصولی شیعه تعداد تألیفاتش از مجموعه تألیفاتی که در تمام مذاهب اسلامی شده به مراتب بیشتره. همه این اصول اصولی است که برای استنباط احکام در نظر گرفته شده. برای استنباط نظام‌ها که البته اون اصول برای استنباط مکتب هم کارایی داره، ما در جای خودش توضیح دادیم، ولی برای استنباط نظام‌ها ما نیاز به نکته‌های دیگری داریم که در اصول متعارف مورد توجه قرار نگرفته. آخرین کلمه این که وقتی ما نگاهمون رو عوض می‌کنیم و از یه زاویه دیگری به یک مسئله، به یک دانشی مثل علم و اصول نگاه می‌کنیم، اون موقع مطالب زیادی ممکنه برای ما پیدا بشه که در اون نگاه‌های قبلی نادیده گرفته شده، توجه بهش نشده، هرچند که بهش به یک معنایی اعتقاد بوده. ما اگر این نگاه رو عوض کردیم، یه نگاه سیستمی کردیم به مفاهیم اسلامی که در واقع یک زیرساخت برای کل مباحث اصولی و فقهی ما، در اون صورت هم فقه توسعه پیدا میکنه، هم به تعبیری اصول باید توسعه پیدا کنه و در نتیجه ظرفیت‌های بسیار تازه‌ای برای کشف مسائل، حل مسائل و پاسخگویی به مسائل روز فراهم میشه. از همه عزیزان سپاسگزارم که صبورانه مطالب بنده رو گوش دادن. البته عرض کردم بسیار شتاب زده بود. انشالله حالا مجموعه آثاری که منتشر خواهد شد و اونایی که قبلا منتشر شده دوستان مراجعه فرمودن کمک میکنه که بعضی از بخش‌ها روشن‌تر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از حضرت آیت الله حدوی تهرانی که هم قبول زحمت فرمودن در این همایش حضور به هم رسوندن و هم با ارائه عالمانشون به غنای این همایش افزودن. از همه عزیزان، مهمانان عزیزی که در خدمتشون بودیم، اساتید محترم، از همه عزیزان تقدیر و تشکر میکنیم. از ریاست محترم پژوهشکده فقه و حقوق و همکاران عزیزمون در پژوهشکده که این همایش رو تدارک دیدن. این همایش و این افتتاحیه در همینجا به پایان میرسه و انشالله ادامه همایش رو در پنل هایی که در طبقه دوم و سوم همین ساختمان قرار هست انشالله ادامه خواهیم داد. پنلی که در واقع به عنوان ادله غیر لفظی و سیره های عقلایی با مدیریت جناب استاد علی اکبریان و پنل ادله لفظی و اصول عملیه با مدیریت استاد رضا اسلامی انشاءالله در خدمت عزیزان و سروران ارجمند خواهیم بود. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان میدیم به این مجلسمون. صلوات بفرستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
Allah.